شنوندگان ارجمند، با عرض سلام و ارمغان بهترین درودها، لیلا ماحبیب عظیمی هستم و موضوع گفت و شنود امشب بحث و بررسی مسائل اقتصادی ایالات متحده و چگونگی شرایط اقتصادی در امریکا و در سطح جهان است که با محترم فرشید حکیمیار آگاه مسائل و امور اقتصادی در میان می‌گذاریم. ایشان را از طریق ارتباط مستقیم تلفن از ایالت ویرجینیا در برنامه داریم. محترم فرشید حکیمیار، با سلام و سپاس از حضورتان. با شیوع بیماری کووید 19 از آنجا که میلیون ها کارگر آمریکایی به طور دائمی شغل خود از دست دادن، سبب افزایش نابرابری های اقتصادی در این کشور شده و بدنبال آن مشکلات اقتصادی سبب وخامت بیشتر در روند کاهش میزان رفاه و عواید کارگران و حتی شرکت ها شده، به نظر شما تا چی اندازه خطر رکود اقتصادی دنیا را به ویژه ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان، تهدید میکنه؟
تشکر. چنانچه که شما یادآور شدین، مشکل مریضی کرونا نه تنها بر امریکا بلکه بر اکثریت کشورهای جهان، سراسر جهان، مشکل جدی اقتصادی به بار آورد و در امریکا هم مثلا از هم نشده. امروز یک تهدید جدی است. بسیار سکتورهای کاری و اقتصادی هنوز هم به شکل درستش فعال نیست. میزان بیکاری در حدود 12 تا 15 میلیون نفر هنوز هم بیکار هستند و اینا در تلاش هستند که دوباره بتانند به کارهای خود دسترسی پیدا کنند. ولی آنچه را که باید اشاره کنم، منش رای حل این پروسه ای بوده که بانک مرکزی آمریکا، یا در اینجا به نام فدرال رزرو بهش میگن، اینا تصمیم گرفتن که ارزش پول دلار، یعنی قرض کردن پول دلار، ارزان‌تر بسازن تا اینمی کار سبب شود که بانک های خرد و شرکت ها بتانن پول بیشتر قرض کنن از بانک مرکزی و در بدل از ایجاد کار کنن، که به نظر من تا یک اندازه زیاد یک تصمیم خوب بود و تاثیر خود داشت. به اون خاطر دیدیم که مارکت سهام دوباره تگندازی زیاد، آنچه که در رکود اقتصادی ماه مثلا مارچ و اپریل التز داده بود، دوباره خود ریکاور کرد، یعنی به این معنی که به حالت اصلی خود آمد. همی فعلا ارگاه یک بانک خصوصی خواسته باشه از بانک مرکزی امریکا پول قرض کنه، پول یعنی منافعت یا بگیم اینترست بالای پول صفر است. به این معنی که اگر 100 هزار دلار یک بانک قرض میکنه، پس از 100 هزار دلار خود میپردازه. این یک تشویق بانک مرکزی امریکا بود تا بتانند که این شرکت های خورده و شرکت های متوسط و حتی اندازه زیاد شرکت های بسیار کلانش، چون شرکت های مسافر بریده مثلا خطوط هوایی را یا شرکت های کلان هتلداری را، که اینا زیادترین آسیب دیدن در این پروسه، در اندازه زیاد کمک کنه. ولی یک قسمت دیگه سوال شما ای است که آیا هنوز هم تهدیدها وجود داره؟ بله، بدون شک تهدیدها وجود داره. بدون شک تغییرات ریاست جمهوری در امریکا میتونه یک سری پالیسی های داخلی را خصوصا در بود اقتصادی و مالی کم متفاوت تر بسازه که از او خاطر میشه باز بیشتر درش محصوبه.
بسیار خوب. از نظر اقتصادی چه اشتباهات سیاسی در سطح جهانی صورت گرفته که روی اقتصاد جهان، روی تجارت آزاد تأثیر ناگوار داشته باشه و در 4 سال آینده از رئیس جمهور منتخب آمریکا چه انتظارات میره تا در این زمینه از خطراتی که متوجه اقتصاد است جلوگیری کرده باشد؟
خب ببینه، وقتی که مریضی ویروس کرونا ایجاد شد و این مریضی سراسری بود، کلانترین اشتباهی را که بخصوص در آمریکا صورت گرفت و در اکثریت کشورهای جهان این بود که اینا دروازه های هوایی و زمینی خود را باز نگاه کردن و این کار سبب شد که مریضی از یک شهر، از یک ایالت چین و سراسر جهان برد. و دلیلی که اینا خطوط هوایی یا دروازه های خود باز نگاه کردن به خاطر از این است که اینا فکر کردن که اگر پروازها را قطع کنن، اگر مثلا سفرهای زمینی را قطع کنن، شاید اقتصاد رکود کنن، شاید مردم کار بار خود از دست بده، با او ترس که نه استاد نشه، اینا ای کار کردن، دروازه رو باز نگاه کردن، دیدین در سر سر جهان ویروس تیت شد. در حالی که اگر اینا در اونمو اول برای یک ماه یا مثلا حداقل 4-5 هفته ای کار میکردن، اونمو زمان بود که امو ویروس در امو محدوده خود نگاهداری بشد. من این کلانترین اشتباهی بود که اینا انجام دادن. خب وقتی که ویروس سراسری شد، کلگی در حالت دفاعی قرار گرفت و کوشش کردن بیشتر پالیسی های مالی و پالیسی های بانکی خود کشمی بسازن که بیشتر زمینی ایجاد نقدینگی را در بازار توزیع بدن و در این زمان مردم بتانن به گناه های مختلف دسترسی و خرید اشیای مورد ضرورت داشته باشند، که اکثریت کشورهای جهان سرمایه‌داری یک مقدار پول کمکی هم به خانوارها کردن و هم در این زمان به شرکت ها چی به شکل قرضه و چی هم به شکل که قرضه های دراز مدت که اگر اینا توان پرداخت نداشته باشند اونا رو شاید برشون ببخشند. و هنوز هم این پالیسی ها جریان دارد. میمونه ای که خب تا 4 سال بعد اگر ببینیم آقای جو بایدن رئیس جمهور بعدی امریکا میشه، چی کارهایی را ای باید انجام بده تا حداقل مشکلات جدی اقتصادی را که مثلا یک تعداد زیاد شرکت های کوچک و متوسط در امریکا دارن بعد طرف شاید در این زمان میزان یعنی مارکت کار به حالت طبیعی و نرمال خود پیش بیاید. به نظر من یک تصمیمی که خیلی مهم است اون مسئله قانون مالیات در امریکا. هرگاه دولت ها به خصوص دموکرات ها نشان دادن که اینا مالیات بالای شرکت ها بیشتر می سازن و در این زمان مالیات بالای خانوار زیاد می شه. هرگاه مالیات زیاد شوه، این خودش یک تصمیمی است که توسعه رشد در خود مارکت میگیره. چون آنچه که شما دیدین ترامپ یک کار جالب کردی بود که قانون مالیات در اولین اقدام خود تغییر داد و تغییر قانون مالیات هم به شرکت های کوچک و بزرگ و هم به خانوارها سبب ازی شد که اینا بیشتر پول کم مالیات کمتر بدن به دولت و این سبب رشد اقتصادی شد در یک سری موارد. اما اگر جو بایدن در تلاش ازی است که اقتصاد مثلا بیشتر رشد بده و کمک کنه، تغییر دادن قانون مالیات به نفع افزایش تکس یک مشکل جدی خواهد بود. به اون خاطر شاید و من فکر میکنم که اونا بیشتر شد در تلاش ازی باشن که با قانون مالیات کاری کنن که سبب رشد مارکت کار و در این زمان توسعه اقتصادی در آمریکا شد و نه برعکسش. یک دوم، خود مدیریت دلار در آمریکا و مدیریت ارزی دلار و متقاضی ها و شرکت های کوچک یک بحث خیلی مهمی است. مثلا امروز در اروپا اگر ببینین خود به خاطر توسعه اقتصادی و مالی شرکت ها، مثلا بانک مرکزی اروپا قیمت یورو را پایین‌تر از صفر ساخته. به این معنا که اگر شما 100 هزار یورو از بانک اروپایی قرض می‌گیرید، منیسی یک شرکت و یا منیسی یک بانک کوچک، در سال آینده شما او را شاید 99 هزار می‌پردازید. یعنی 1000 دلار کمتر از قرضی که گرفتین. و این کار بی به خاطر از این است که شرکت ها و تشویق به این شوند که پول بیشتر قرض کنند تا دسترسی بیشتر به نقدینگی داشته باشند و این کار سبب شود که اینا بتانند در شرکت ها و کارخانه های خود کارگرای خود جواب ندن و اونا را نگهداری کنند. یعنی دو پالیسی کلانی است که فکر کنم در پیشوری آقای بایدن است که باید با این دو طریق بتانه که امی اقتصاد را که آیست آیست در حالت جان گرفتن از بعد از مریضی کرونا ایره پیش ببره و میزان کار به کارگرهای متقاضی در داخل آمریکا توسعه بده.
بسیار خوب، شما از وضعیت بازارهای جهانی اندکه با آن اشاره کردین. آل وضع بازارهای جهانی و بازار اسهام چگونه پیش بینی میکنین؟ زیرا شما میدانین که در جریان مناظره نامزدان ریاست جمهوری حتی پس از اولین مناظره آنان تأثیر بر بازارهای اقتصادی مشاهده شد.
خب یک چیزی که باید متوجه باشین، خود بازارهای سهام رابطه مستقیم با ثبات سیاسی یک کشور دارند. هرگاه کشور به طرف جنجال بره، به طرف بی‌ثباتی سیاسی بره، ارزش سهام پایین میره و برعکس از او هم درست است. هرگاه کشور به طرف ثبات میره، ارزش سهام بالا میره. یعنی رابطه هم موازی دارن. و زمانی که مثلا وقتی که دیدن در دمی دو سه روز آخر وقتی که آرا آیستا آیستا شمارش میشه و رئیس جمهور تعیین معلوم میشه، یعنی کشور میره به طرف سمت سو دارن، این خودش نمایندگی از این میکنه که خب مردم اعتمادشان به بازارها وجود داره. و شما دیدن که در پالویی که مثلا آرا پیش میرفت و حساب بهیدی مثلا مسیر ریاست جمهوری در آمریکا هم بارتر میشد، در این زمان مارکت های سهام بالا می رفت. اما این در یک نقطه باید فراموش نکنیم که بازار مالی آمریکا و جهان بازارهای متعددی است. یکی بازار سهام است که شرکت ها سهم خود خرید فروش می کنند و یکی هم بازار باند است، یکی هم بازار طلا است، بازارهای مختلف است. اما همه اینا یکسان نیستند، به این معنا که هرگاه بازار سهام بالا میره باز ارزش دلار در مقابل به دیگه اشیا ضعیف‌تر میشه، چون همه گی مردم پول خود را سهام میخرن، به او خاطر اتومات دلار ارزش خود پایین میره. در این زمان طلا هم همین خاصیت داره، زمانی که ثبات سیاسی باشه ارزش طلا پایین میره، ولی برعکس اگر بی ثباتی سیاسی باشه مردم از بازار سهام پول خود میگیرن بیشتر روی طلا و دلار. و تگاندازی هم آثار دیگه مثل ین ژاپن یک کرنسی بسیار یا یک پول واحد پول قوی است، یا مثلا پول سویتزرلند یک پول قوی است که در این حالت ها در اوتومات وقتی که بی‌ثباتی سیاسی و ثبات سیاسی رو میبینیم تاثیرات معکوس و یا موازی رو روی این مارکت ها میبینیم.
بله. خب قیمت یا ارزش یک اونس طلا در پایان ساعت کاری بازارها بر روز چهارشنبه 0.3% کاهش یافت. اما دلیل این سقوط با توجه به پیشتازی بایدن در انتخابات چیست؟ در صورت که آقای بایدن اعلام پیروزی کنه شرایط بهتری را برای بازار سهام فراهم کرده خواهد نیست به نظر شما؟
من فکر کنم که همین نکته را که شما یادآوری شدین مانعشی است که یعنی بایدن پیش میره طلا ارزشش پایین میره، مانعشی است که مردم خود طلا در نفس خودش فقط یک فلز با ارزشی است که شاید در بسیاری موارد برای مردم نمیخورند در نفس، ولی منعیسی یک میار حفظ ارزش است در بازار مالی. یعنی اگر ما و شما یک صد تن طلا پیش خود داشته باشیم هیچ کدام درد ما را دوا نمی کنه طلا در زندگی اجتماعی روزمره، اما چون ارزش خود را حفظ می کنه از او خاطر ارگو بی ثباتی سیاسی است طلا بالا میره. ولی برعکس شما گفتین که طلا پایین آمد چون ثبات سیاسی اش تا میره در امریکا خصوصا در ارتباط با تعیین رئیس جمهور بعدی کمک میکنه، بنابراین مردم اتومات پول خود از دلار از خود طلا بیرون میکنن میرن روی بازارهای سهام. مثلا امیال ما شما از طریق تلفون گپ میزنیم، یک شرکتی هست که تلفون تولید میکنه و مردم فکر میکنه که خب این شرکت ها رشد بکنه، یا مثلا شرکت های تولید رضا، مثلا شرکت های تولید اشیای دیگه روزمره زندگی، یخچال، موتر، خانه، مردم پولای خود بیشتر میبینن در این بازارها میمونن چون امید به خاطر توسعه و پیشرفت وجود دارن. به این اساس اینا رابطه معکوس دارن با هم دیگر. یک و دومی که خب بدون شرط در آمریکا در پهلوی یک سری مسائل کلان سیاست خارجی آمریکا، دو سه مسئله کلان در داخل آمریکا بسیار ارزش داره. یکی مسئله سکتور خود رشد مالی و توسعه اقتصادی است که بدون شک آقای بایدن و تیم کاریشان شاید بسیار تلاش کنند تا مارکت رو با بالا ببرند، چون آمریکا تمام اقتصاد نه تنها اقتصاد خودش بلکه اقتصاد تمام جهان با آمریکا در یک نقطه گره خورده. هر نوع کاهش اقتصادی در این کشور آسیبش به تمام جهان میرسه. بنابراین مسئولیت رهبری آمریکایی است که تا میتونند در هر دوره خود کوشش کنند برنامه های را در دست داشته باشد که توسعه اقتصادی حفظ باشه و وجود داشته باشه. و خصوصا دموکرات ها در توسعه تجارتی در سطح بین المللی بسیار تاریخ خوب دارن. بنابراین ما پیشبینی دارم که فعالیت های بین المللی تجارتی آمریکا بس واردات و صادراتشان با اکثریت کشورهای جهان به خصوص آسیایی باید توسعه بیشتر کنه، چون همی فعلا هم یک پارتنرشیپ یا شراکت بسیار خوب تجارتی با اروپا و کانادا و مکزیکو اینا هم دارن. ولی اینجا عرصه فعالیت های بیشتر در آسیا آمادگی میشه. و در پالی از بود صحت و امنیت داخلی امریکا و یک سری مسائل دیگه هم هست که فکر کنم از برنامه های اولویت آقای بایدن باشه.
خب بیاییم در قسمت درگیری های تجارتی که وجود داره صحبت بکنیم. درگیری های تجارتی با ویژه میان امریکا و چین سیاست پولی را به کجا خواهد کشان و رشد اقتصادی چین چگونه خواهد بود؟
خب ببینید امریکا اقتصاد اول جهان است، به این معنا که زیادترین تولید امریکا فعلا داره و در قدم دوم چینایی ها دارند و چینایی ها رقیب امریکا هستند در میزان رشد اقتصادیشان سریع است و این یک نگرانی کلان برای امریکا. ببینید چینایی ها مواد را یا کالاهای را که با امریکا روان میکنند دو برابر کالاهایی است که امریکایی ها به چینایی ها روان میکنند و این معنا که چینایی ها همیشه از تجارت با امریکا $2 سود میبرند و امریکایی ها با چینایی ها $1 که این کشمکش های را اگر یادتان باشه در خود آقای ترامپ هم خیلی تلاش کرد که بتونه یک توازن تجاری ایجاد کنه، یعنی در بدل هر دلاری که به چین میره $1 پس آمریکا میگیرد، که این کار بسیار مشکلات جدی خود داره. نه یکی از اون مشکلات خود بخوایم نخواهیم بحث خود بانک چین، یعنی اقتصاد چین، اقتصاد یک اندازه زیاد توسط حکومت چین کنترل میشه و تمام سیاست ها را خود حکومت و یا رژیم کمونیستی چین رهبری میکنه. برعکس در آمریکا اقتصاد با وجوده که دولت یا حکومت آمریکا در تلاش ازی است که زمینه سازی اقتصاد میکنه، ولی اصلا معاملات اصلی را تجار و مردم انجام نمیده در آمریکا. بنابراین آنچه که سیستماتیک در چین وجود داره در آمریکا نیست. آمریکا به شکل غیر متمرکز پیش میره. یکم دومی که چینایی ها بسیار توجه زیاد کردن روی کشورهای رو به رشد، مثل تمام کشورهای آفریقایی به نوع قرضدار حکومت چین است. چینایی ها میرن داخل یک کشور فقیر، بر از اونو پول بسیار زیاد قرض میدن و بعدا تمام سکتور اقتصادی و مالیشان هم داشتاشتا در کنترل خود بیارن. این کار در کشورهای آسیایی هم کردن و در این زمان خود این کار سبب شده که نفوذ چین در کشورهای روبروش بسیار زیاد باشه و متاسفانه این فرصت خود ترامپ از دست داد. ترامپ فعالیت های خود بیشتر در سطح کلان نگاه کرد و اون برنامه هایی را که با ما در 8 سال دیگه خود 8 سال حکومت خود آماده ساخته بود تا بتانن با اکثریت اقتصادی های خوب مثلا آسیا تجارت پیمان های تجارتی داشتن، همیشه خود ترامپ حالت ملغا قرار داد که این خودش محدودی دسترسی آمریکا را از اقتصادهای کوچک در سرزمین محدود ساخته. بنابراین این یک عامل کلان است که من فکرم بایدن باید اونمو کارها را اونمو سیاستها را دوباره روی دست بگیره تا بتانه نقش آمریکا را در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان بیشتر بسازه، که در این را هم اونا باید سود بیشتر ببرند و هم آمریکا منافع بیشتر در این مورد داشته باشه.
خب اگر تنش‌های بین امریکا و چین احتمالاً کاهش بیابه در صورتی که بایدن رئیس جمهور امریکا باشه، برای کدام جنبه های اقتصادی سودمند خواهد بود؟
خب بدون شک امریکا و چین یک همکاری یا بوندوستی یا پارتنرشیپ کلان تجارتی بین همدیگر خود دارن. این کار همیشه باید اینا در راه هایی را پیدا کنن که به نفع دو طرف باشن. یادم. ولی آنچه که مهم است برای آمریکا تا بتونه مثلا نقش خود بنیسی یک قدرت اول اقتصادی و در این زمان نظامی در سراسر جهان داشته باشه، این است که بیشتر بتونه در کشورهای مختلفی که چین اونجا حضور داره و به مردم پول میده، مثلا حتی در پاکستان کلانترین سرمایه گذاری خود کردن، در مثلا بنگلادش یا در کشورهای سریلانکا و بسیار کشورهای خود ریزی چینایی ها بسیار بندرهای کلان ساختن، بندرهای تجارتی ساختن، یا مثلا بس خط ابریشم ساختن در کشورهای آسیای میانه. ببینید سرمایه‌گذاری های کلان صورت گرفته، چین به اساسات مهم را انجام داده و با این کار هم دانسته در اندازه زیاد رضایت کشورهای کوچک داشته باشه و هم سرمایه‌گذاری های کلان در داخل از اونا سبب از این شده که نقش چین بیشتر بسازه. اونان امریکا باید در تلاش از این باشه که امور رقابت خود انجام بده. یک دوم، هرچی تلاش ها و کارهای اساسی که در ارتباط به اقتصاد توسعه اقتصاد جهان اونمو اندازه بیشتر از سود خود آمریکا بیشتر میشه. اما ای که رقابت آمریکا و چین در کدام سطح خود رسید و در کجا خود رسید، بدون شک وقتی که بحث روی منابع کلان جهان مطرح باشد، کشورها با همدیگر رقابت دارند، کشورها در تلاش از این هستند که هر کس بتونه بیشتر و زیادتر منافع خود را تامین کنه و تعیین کنه و رقابت چین و امریکا شاید به این آسانی ها قابل حل نباشه، ولی هر دو باید اگر کوشش کنند به نظر من بجای از اینکه رقابت سیاسی منفی و یا نظامی باشه در سطح جهان، خوب است که رقابت تجاری باشه که هم کشورهای دیگه از این مسیر استفاده کنند و هم اونا بتانند منحصه قدرت های کلان از اون امکانات زیاد مالی که دارند در دسترس کشورهای مختلف کوچک جهان قرار بدن، که یک بود خوب است. من بیشتر طرفدار از این هستم که تجاری رقابت در سطح تجارت و اقتصاد باشه، بهتر است نسبت به این که تنش‌های سیاسی و نظامی و بالاخره نگرانی جدی نسبت به برخورد از این کشورهای کلان در بود نظامی.
بله، خب حال بیایم روی اقتصاد اروپا اندک صحبت بکنیم. با توجه به مشکلاتی که در تمام دنیا بوده، بخصوص در اروپا و از روزهای قبل از آغاز کرونا که اقتصاد اروپا خوبتر بود، اما با افزایش شدید مبتلایان و قربانیان به این ویروس باز هم اقتصاد با خطر مواجه شد. با توجه به این مشکلات رشد اقتصادی اروپا را در سالهای پیش رو چگونه بررسی میکنه؟
خب اروپا در مجموع سه کشور جدی که اروپا را و اقتصاد اروپا را مدیریت میکنه و رهبری میکنه انگلستان، فرانسه و جرمنی است. و اروپا در نفس خودم یک سری مشکلات بسیار جدی داره در ارتباط به اینکه وقتی که اینا خواستن یورو را منحصر واحد مشترک تمام کشور اروپایی قرار بدن، این کار مشکلات جدی برای خود اروپا آورد. در این زمان فرصتی هم بود، ولی مشکلاتی هم از چون به جای یعنی فکر کنید سیاست مالی 25 کشور یک بانک تعیین میکنه و این کار یک سری مشکلات داره. شما یادتان هست که هنوز هم اروپا کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و مثل یونان اینا مشکلات جدی اقتصادی خود داشتن و چندین بار با قرضه های بسیار هنگفت از طریق کشورهای کلان مثل جرمنی و خود بانک مرکزی اروپا اینا کمک شدن تا حداقل یک توازن و رشد اقتصادی مناسب در ارتباط به سطح کلان اروپا داشته باشن. ولی چالش های کلان اروپایی هنوز هم وجود داره. بحث مهاجرین از افریقا و آسیا به طرف اروپا بسیار شدت جریان داره. همچون یاد بکنید مسئله خود مریضی کرونا هنوز هم یک تهدید جدی است برای اروپا و در این زمان چند پیش اگر یادتان باشه خود روابط نزدیک اروپایی ها و رهبرای اروپایی با چینایی ها و در این زمان قراردادهای نفتی که با روس ها صورت گرفت کمی نگرانی آمریکا را بیشتر یعنی زیادتر ساخت، بخاطر که اینا رقیب های اقتصادی جهان غرب و جهان کاپیتالیستی هستند. ولی اروپا بخوایم نخواهیم در اونمو رشد اقتصادی جدی یعنی سالهای پرچالش پیشتی خود داره و توازن اقتصادی بین اروپای غربی و اروپای شرقی به شکل درست نیست. بوده مثلا مهاجرین آفریقا و آسیا به اروپا ادامه داره و مثلا خود دسترسی از اونا به نفت و وابستگیشان به نفت مثلا آسیا یک مشکل جدی است. از اون خاطر اگر شما توجه باشین خود ثروت های بسیار کلان اروپایی کوشش میکنن بیشتر از رشد اقتصادی چین استفاده کنن، سرمایه‌گذاری بسیار زیاد مثلا در شرکت های چینایی از طریق کشورهای اروپایی صورت میگیره. شاید زیادترین سفارتخانه بسیار بزرگ اروپایی امروز در آمریکا نیست بلکه در چین هستن و کشورهای سی، چون زمینه رشد اقتصادی در اون کشورها و اقتصادهای نو زیادتر وجود داره و بدون شک رهبران اروپایی در تلاش ازی هستند که بتانن این مسئله رو مدیریت کنند. اما به نظر من جنجالترین کار امو بانک مرکزی اروپا است که اونا وظیفه مدیریت ارزش یورو را در بدل اسعار دیگه دارند و اونا پرچالش‌ترین سالها را پیش روی خود داشتند.
بسیار خوب. خب حال به عنوان آخرین پرسش، با توجه به فرموده های شما جالب است که کشورهای آسیایی در بین 8 اقتصاد برتر جهان بهترین دورنمای از رشد اقتصادی را حتی در بین موج بیماری همگیر کرونا نشان دادند و کشورهای اروپایی با کشمکش های مالی در اقتصاد خود روبرو شدند که برخی از دلایل آن را ارائه کردین، ولی دلیل اصلی آن چیست؟
خب ببینین، آسیا از چندین موارد یک مهمترین کار در تولید اقتصادی اقتصادهای کوچک بحث چی است؟ بحث کار است و کارگر است. کشورهای آسیایی تعداد زیاد کارگر دارن، یعنی نفر زیاد است و نفر ارزان است. مثلا ماشی یک کارگر یک فابریکه در آمریکا مثلا شاید $4,000 باشه، ولی برعکس در شاید در هند ماشی یک کارگر $100 باشه. این چیز در چین است، این چیز در ویتنام است، این چیز در کشورهای دیگه است. بنابراین کارگر ارزان سبب از این میشه که کشورها و اقتصادهای کلان زیادتر برن در یک جایی سرمایه گذاری کنن تا خود کارگر با ماش کمتر بتانن تولید شود و به می خاطر تعداد زیاد بودن نفر در خود کشورهای آسیایی چون هند، چین مثلا و یک کشورهای دیگه مارا سبب از این میشه که یعنی مصارف در تولید کمتر باشه و از اون خاطر عایدش بیشتر است. دوم اونجا اونا پتانسیل زیاد از این دارن که مثلا یک سری مصارف به شرکت ها در آمریکا مثلا مسائل بیمه صحی است، مثلا مسائل بیمه زندگی است، مسائل بیمه های مختلف است که بر شرکت ها یک قیمت بسیار بالاست. ولی برعکس شما خود ضعیف بودن قوانین کار در کشورهای آسیایی سبب از این میشه که اینی منفعت ها را شرکت ها به کارگرای خود ندن که در این اعضا مناشی است که اینا پول بیشتر مصرف نمی کنن در تولید. بنان اینا کلش علائم یا بگویم عناصر جدی است در جالب ساختن خود سرزمین آسیا و کشورهای آسیایی در ارتباط به اینکه نقش جدی در رشد اقتصادی داشته باشن. ولی نکته مهم دیگه هم وجود داره در ارتباط به مارکت مصرفی آسیا. ببینین خود کشورهای آسیایی و دیگر اندازه زیاد کشورهای آفریقایی رو به کشورهای رو به توسعه هستن، به این معنا که یک مارکت بسیار کلان مصرفی است. و وقتی که شرکت ها خواسته باشن به این کشور به این مثلا بطور مثال اگر بحث زنده بسازیم، اگر یک خانواده خواسته باشه که یک دونه یخچال بخره یا یک دونه ماشین کالاشی یا یک دونه تلویزیون بخره، اگر یک شرکت در آمریکا ایده تولید کنه انتقال بده به یک کشور آسیایی مثلا بنگلادش، ببینیم که تنها مصرف انتقال یک دونه تلویزیون بسیار زیاد است. برعکس شرکت های کلان اروپایی، شرکت های کلان آمریکایی کوشش میکنن یک شو کارخانه در خود بنگلادش داشته باشن، کارگر هم از امو بنگلادش بگیرن، تلویزیون تولید کنن و پس در خود بنگلادش و یک خانوار بنگلادشی بفروشن. که این کار سبب میشه که ببینین اینا تولید با بسیار مصرف کم در این زمان اینا با ارزش بالا رو میفروشن. مشکل انتقالات ندارن، مشکل زمانی ندارن که خود از این مثلا ببینید رفتن آمازون کلانترین شرکت آمریکایی در داخل هند و توسعه کارهای از اینا سبب از این است که اینا بسیار یک فرصت زیاد در هند میبینن و همینطور در کشورهای دیگه خود ریزی چهار طرف سبب از این شده که اونجا به این عوامل کشورهای بسیار جالب خواهد باشند در سالهای آینده.
بله. محترم فرشید حکیمیار، آگاه امور اقتصادی، از وقت گرانبها، از حضورتان و تحلیل جامعه تان جهان سپاس.